ساعت 11 شب در ایران و 20:30 به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است. صدای رادیو فردا. نیروهای دولتی سوریه به حملات گسترده‌ای علیه شهر حمص دست زدند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید امیر سابق قطر قربانی مواضعش در ارتباط با سوریه شد. و یک نماینده مجلس خبر بازداشت شهروندان اسلوواکی را به اتهام جاسوسی تایید کرد. سلام به شما در ایران و هر جای دیگری که صدای ما را میشنوید. رضا ولیزاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. گزارش‌ها حاکی است که ارتش سوریه حملات گسترده‌ای را از زمین و هوا به مخالفان مسلح در شهر حمص و مناطق اطراف آن آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز این عملیات با هدف امن کردن یکی از محورهای ارتباطی دمشق با سواحل دریای مدیترانه انجام می شود. فعالان سوریه مخالف حکومت بشار اسد به خبرگزاری ها گفتند که نیروهای دولتی با توپخانه و بمباران هوایی مناطق زیر کنترل مخالفان را هدف قرار دادند و در چند منطقه سربازان و نیروهای مخالف در حال جنگیدن هستند. طبق این گزارش ها نیروهای دولتی از هر سو به شهر حمص حمله کردند. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر سابق قطر قربانی مواضعش در ارتباط با سوریه شده است. حسن فیروزآبادی امیر قطر سابق قطر را امیر معزول که اولین قربانی سرمایه گذاری روی القاعده و دشمنی با جهان اسلام شد توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران دولت‌های موسوم به دوستان سوریه را نیز به حمایت از القاعده متهم کرده و افزوده است که محاسبات آنها درباره سوریه اشتباه از کار درآمده و باید سرنوشت امیر سابق معزول قطر را درس عبرتی قرار دهند. شیخ حمد بن خلیفه چند روز پیش با واگذاری قدرت به شیخ تمیم پسر 33 سالش کنارگیری کرد. و در خبری دیگر علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر بازداشت چند شهروند اسلوواکی را به اتهام جاسوسی تایید کرده است. او به رسانه‌های ایران گفته است که این عده تجهیزات غیر معمول همراه داشتند و به مناطق حساس رفته بودند. وزارت خارجه اسلوواکی روز جمعه اعلام کرده بود که چند نفر از شهروندانش در ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شدند و دیپلمات‌های اسلوواکی در تهران با بازداشت شدگان و مقام‌های ایرانی در تماس هستند. رسانه‌های اسلوواکی گزارش دادند که 5 یا 6 نفر از شهروندان این کشور با پاراگلایدر پرواز می‌کردند که به اتهام جاسوسی و عکسبرداری از محوطه‌های نظامی بازداشت شدند. حدود 6 ماه پیش هم چند شهروند اسلوواکی به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شده بودند که پس از مدتی آزاد شدند. و خبر دیگر این که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز شنبه در جریان سفر غیر منتظرش به افغانستان با سربازان بریتانیایی در ولایت هلمند دیدار کرد و سپس به کابل رفت. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم و در ادامه این بخش خبری برنامه دریچه رو میشنوید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد، و پس از این برنامه رأس ساعت 12 شب یا آغاز بامداد به وقت ایران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید بود. اما فعلا میشنویم برنامه دریچه رو، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با چند خبر از زندان اوین و زندانیان سیاسی. ژیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگاری که به یک سال زندان محکوم شده بود، یک شنبه هفته پیش با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. اما همسر روزنامه‌نگار او، بهمن احمدی عمویی، که از حدود 3 سال پیش زندانی است، همچنان در زندان رجای شهر کرج به سر می‌برد. در همین حال با گذشت بیش از 3 هفته از بازداشت حسام الدین اسلاملو، روزنامه نگار و دبیر بخش فرهنگی هفته نامه پاسارگاد سیرجان، و امید عبدالوهابی، روزنامه نگار روزنامه مردم سالاری، این دو روزنامه نگار هنوز در بازداشت به سر میبرند و اتهامشان نامشخص است. مسعود و خسرو کردپور، دو روزنامه نگار هم که از 4 ماه پیش بازداشت شدند، هنوز از وضعیت پرونده و اتهامشان هیچ خبری منتشر نشده و این دو برادر تا کنون نتوانستند با وکیل مدافعشان ملاقاتی داشته باشند. گزارشگران بدون مرز هفته پیش بار دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی برای زندانی کردن روزنامه‌نگاران و وبنگاران انتقاد کرد و خواستار آزادی هر چه زودتر آنها شد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، در این باره می‌گوید:
به طور واقعی در ایران امروز بیش از 54 روزنامه‌نگار و وبنگار در زندان هستند. امنیت، تعریفی که جمهوری اسلامی از آن میکنه، بنابر قوانینش با آنچه که اتهام علیه روزنامه نگاران است همخوانی ندارد. روزنامه نگار وظیفش اطلاع رسانی است. این اطلاع رسانی متعهد به حقیقت است. از آنجا که جمهوری اسلامی با حقیقت دشمن است، بنابراین اقدامات و فعالیت روزنامه نگاری اقدام علیه امنیت ملی معرفی و معنا میشه. به این عنوان این اتهامات واهی بی اساس، روزنامه نگاران فقط وظایفشون رو انجام دادند.
همزمان با آزادی ژیلا بنی یعقوب، نسرین ستوده وکیل زندانی هم به مرخصی 4 روزه آمد. این وکیل دادگستری که از حدود 3 سال پیش در زندان به سر میبرد، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. سعید جلالی فر، فعال دانشجویی، بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری، و مرتضی خسرویراد و علی امینی هم زندانیان سیاسی دیگری هستند که به گزارش وبسایت کلمه روز 4 شنبه برای چند روزی به مرخصی آمدند. و چند خبر از بازداشت‌های هفته گذشته. منابع دانشجویی از بازداشت احمد عسکری و آرش محمدی، دو فعال دانشجویی، طی روزهای گذشته خبر دادند. به گزارش وبسایت دانشجو نیوز، احمد عسکری فعال دانشجویی دانشگاه تهران است که قبلا در سال 88 هم مدتی در بازداشت بوده است. بر اساس این گزارش، آرش محمدی فعال دانشجویی دانشگاه تبریز در قرنطینه زندان تبریز نگهداری می شود و اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام به او تفهیم شده است. او پیشتر هم در سال 90 مدتی بازداشت و به تحمل 1 سال زندان محکوم شده بود. اشکان زهابیان، محسن برزگر، افشین کشتکاری، محمد رضا واحدی، آزیتا راستی فیروززاده و مهدی فرمانی هم چند تن از فعالان دانشجویی اند که طی 2 هفته اخیر بازداشت شدند. سجاد ویس مرادی، عضو سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، ساکن سوئد، در این باره بیشتر میگوید:
متاسفانه ما در چند هفته اخیر شاهد بودیم که فعالین دانشجویی و شهروندان در چند شهر کشور بازداشت شدند و روندش نسبت به هفته‌های گذشته و پیش از اون شدت پیدا کرده. از بچه‌های دانشگاه عباسپور چند نفر بازداشت شدند، در دانشگاه شیراز و در دانشگاه تبریز هم ما حتی خبرهای منتشر شده بود که از ستاد جوانان آقای روحانی چندین نفر بازداشت شدند. خبرهای مبنی بر بازداشت و اذیت و آزار آرش محمدی در تبریز هم منتشر شده بود. هنوز زود هست قضاوت کرد که آیا این بازداشت ها که شدت پیدا کرده آیا یک کار سیستماتیک هست و میخوان پیام روشنی رو بفرستن به فعالین دانشجویی، به شهروندان، که انتخاب آقای روحانی در حقیقت یک بخشی از سیستم حاکمیت هست و هنوز اون برخوردهای امنیتی، برخوردهای قضایی، اینها یک مجموعه دیگری از درون حاکمیت جمهوری اسلامی هست که مستقل عمل میکنه، یا اینکه اینها حالا از اون برخوردهایی هست که کورکورانه انجام میشه. اینها رو باید هنوز ثبت کرد، زوده به نظر من، ولی برخوردها در هفته آینده مشخص میکنه که رویکرد قوه قضاییه، رویکرد وزارت اطلاعات با نیروهای مدنی و دانشجویی چه خواهد بود.
محمد رضا پورشجری وبلاگ‌نویس زندانی به گفته خانواده‌اش به دلیل ناراحتی قلبی حال جسمی نامناسبی دارد و نیاز است هر چه زودتر بستری شود و تحت عمل جراحی قرار گیرد. او که از حدود 3 سال پیش زندانی است به اتهام توهین به رهبر و اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال زندان محکوم شده. چندی پیش سازمان گزارشگران بدون مرز هم با صدور بیانیه این نسبت به وضعیت جسمی این وبلاگ نویس ابراز نگرانی کرده بود. میترا پورشجری فرزند محمد رضا پورشجری درباره وضعیت پدرش اینطور میگوید.
پدرم با توجه به اینکه باید آنژیوگرافی می‌شدن و عمل قلب باز انجام می‌دادن، متاسفانه الان نزدیک به 10 ماه از سکته قلبیشون گذشته و توی 1 ماه و نیم اخیر هفته تقریبا میشه گفت دوبار رو ایشون با افت فشار و نفس تنگی مواجه میشن که به بهتری منتقل میشن. مثلا 3 روز پیش ایشون دوباره به بهتری منتقل شدن و با تماسی که پدرم داشتن با خانواده‌ام گفته بودن که پزشکا خیلی وضعیتشون رو بحرانی اعلام کردن به خود پدرم که این افت فشارها باعث سکته مجدد قلبی و حمله قلبی میشه و دوباره درخواست آنژیوگرافی دادن به مسئولین زندان و مسئولین زندان خبر دادن که به دلیل هزینه که این آنژیوگرافی داره ما باید با مسئولین زندان گفتگو اینها کنیم که متاسفانه این گفتگوهاشون الان نزدیک به 8 ماه طول کشیده و هنوز پدر رو درمان نکردن و پدرم هر روز داره وضع قلبشون و جسمشون وخیم‌تر میشه. پدر من قبل از سکته قلبیشون ورم پروستات و سنگ کلیه داشتن و متاسفانه توی 1 ماه و نیم اخیر این دوتا بیماری هم حادتر شده.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، مصطفی دانشجو، یکی از وکلای زندانی دراویش، هفته پیش در پی حمله تنفسی به بهداری زندان اوین منتقل شد. به گفته پزشکان، این وکیل زندانی باید برای درمان به بیمارستان منتقل شود. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی بیشتر در این باره.
پس از اینکه آیه دانشجو و 6 نفر دیگر دراویش گنابادی از بند 209 زیرزمینی بند 209 به بند 350 مجدد منتقل شدند، خب اون عوارض 90 روز انفرادی که این دوستان داشتن بیشتر بروز پیدا کرده و متاسفانه ما مطلع شدیم که آیه دانشجو خب قبلا ایشون بیماری آسم و ریوی داشتن ولی توی این چند روز گذشته بیماریشون تشدید شده ولی به ایشون اجازه خروج از زندان و انتقال به بیمارستان ندادن و خب این اولین باری هم نیست که این اتفاق افتاده. سال 91 هم آقای دانشجو و به همراه 2 نفری دراویش هم بیمارستان بودن که خب بعد هم دستور مستقیم قاضی صلواتی اینها رو شبانه منتقل کردن به زندان اوین و خب این اتفاق در مورد سایر زندانیان سیاسی عقیدتی هم داخل ایران افتاده که این کاملا مخالف اون تفسیرهایی است در قانون زندان ها درد شده و باید ازش پیروی کنند.
به گزارش وبسایت کلمه، جمیله کریمی، فعال سیاسی و مشاور استاندار فارس در دولت محمد خاتمی که از 3 ماه پیش بازداشت شده هنوز زندانی است و قرار بازداشتش تمدید شده. خانم کریمی عضو شورای ائتلاف اصلاح طلبان فارس و از امضا کنندگان نامه به محمد خاتمی بود جهت دعوت از او برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 92. دادستان عمومی و انقلاب شیراز هفته پیش از صدور 6 حکم قطع دست در این شهر خبر داد و گفت این احکام به زودی اجرا خواهد شد. سال گذشته هم دست کم 4 حکم قطع انگشتان دست در شهرهای یزد، ساری و شیراز اجرا شد که انتقاد شدید نهادهای بین المللی حقوق بشری را به دنبال داشت. نهادهای حقوق بشری اجرای این قبیل احکام را از مصادیق شکنجه و مغایر با کنوانسیون حقوق مدنی و استانداردهای بین المللی می دانند. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره اینطور می گوید.
این احکام قرون وسطایی از سوی قوه قضاییه ایران اعمال میشن و ما شدیداً اون رو محکوم میکنیم و بر این عقیده هستیم که این مواد قانون جزای اسلامی کاملاً با استانداردهای بین المللی حقوق بشر در تناقض هستند. از نظر حقوق بین المللی شکنجه محسوب میشن و تعهدات ایران رو زیر پا میگذارن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.